أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة پنجم، فرمايت يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. در این مسئله پنجم به دو موضوعشون اشاره میکنه، یکی بحث وکالت در دادن زکات که این در باب زکات مال گذشت، اونجا هم این همین بحث فرع مطرح شد. گاهی وکیل توکیل میکنه کسی را در اداء زکات و گاهی وکیل در ایصال میکنه، یعنی خودش مثلا عزل میکنه یا زکات را معین میکنه میده او برسونه به فقیر. این تفصیل را ایشون اونجا داد و اونجا گذشت که ایشون در نوع اول از وکالت توکیل در ادا میگفت وکیل بایستی نیت کند، احتیاطاً خود موکل هم نیت کند، ولی در وکالت در ایصال وکیل لازم نیست نیت کند، موکل باست خودش نیت کند، چون او مثلا زکات رو معین کرده اد. این تنها وکیلی در ایصاله. اونجا مفصلا بحث شد که علی کل حال نیت را بایستی موکل کند ولو به خود توکیل، و نیت وکیل کافی نیست. به تفصیل این مسئله گذشت، نکته اضافی هم نداره. چه زکات زکات مال باشه، چه زکات زکات نفس باشه که زکات فطره است، از این جهت اینا علی حد واحد همون بحثا به عینه تکرار میشه. شون هم همون رو اینجا اضافه کرده. بعد در ذیل این دو تا نکته دیگر هم اضافه کرده، یکی این که وکالت لازم نیست توکیل کند، اذنم بدهد که از مالش بدن زکات را کافیه. فرماید و یجوز الاذن فی الدفع فالدفع عنه ايضا لا بعنوان الوكاله و حكمه حكمها، حكم این اذن حكم همون وکالته. وکالت خودش هم از عقود اذنیه است، در باب عقود تقسیم میشه عقود به عقود عهدی و اذنی. فرق وکالت با اذن شاید در اینه که وکالت مثلا قبول هم شرطه، عقد توافقه، ولی در اذن، اذن ایقاعه، قبول هم نکنه میگه من راضیم، اذن بده به کسی که از مالش زکاتش رو بده، از مالش برداره زکاتش رو بده، اینم حکمش حکم وکالته. لازم نیست حالا عنوان وکالت انشاء بشه و عقد وکالت انشاء بشه و ایجاب و قبول درش باشه، اذنم کافیه. حکمش از این جهت حکم همون وکالته که تصرف اون مأذون میشه جائز، از مال این آقا بر میداره میده به فقیر چون اذن داده بشه به عنوان زکات. وقت نیت هم خودش میکنه، اگر مثلا شرط کردیم خودش نیت کنه، یا گفتیم وکیل باستی نیت کنه در ادا، اینجا اگر اذن در ادا بود بایستی مأذون اذن و نیت قربت کنه، قصد قربت و دادن زکات فطر رو بکنه، و الا اگر اذن در ایصال خودش زکات رو خارج کرده، معین کرده، عزل کرده، فقط اذن میده که ایصال کنه دیگه، اذن وکیلم نیت قصد وکیلم لازم نیست، حکمش حکم وکالته. این نکته روشنه و بحثی درش نیست. بعد می‌فرماید بل یجوز توکیله او اذنه فی الدفع من ماله، میتونه اذن بده یا وکیلش کنه که از مال خودش بده، یعنی مال خود وکیل و مأذون، به قصد رجوع علیه بالمثل او القیمه علی وجه الزمان. یعنی میگه من تو وکیلی از مال خود از طرف من که از مال خودت برای من به نیت من به قصد من زکاتی که بر منه ادا کنی یا اذنش میده که این کار بکنه ولی علی وجه الزمان. یعنی میگه اگه این کار کردی من متعهد میشم که معادل اون مقداری رو که از مال خود دادی برای زکات من مثلا یا قیمتاً بهت برگردونم. بل یجوز توکیله او اذنه فی الدفع من ماله، یعنی از مال خود وکیل و معزون به قصد رجوع علیه برگرده بعد نه مجاناً بده بلکه علی وجه زمان بالمثل او القیمه. این هم کافیست. چرا؟ چون این هم در حقیقت توکیل در اداء یا در ایصال، توکیل در اداء از طرف خودشه یا اذن به اداء از طرف خودشه و علی القاعده صحیحه. فقط بحث این که این توکیل یا امر به اداء یا اذن به اداء که مستضمن امر به اداست اگر علی وجه زمان بود نمجانی زمان هم ثابت میشه براش. اینم بازی بحثی است در معاملات که اذن یا امر علی وجه زمان موجب زمانه، لازم نیست معامله انجام بگیره، اجاره مثلا انجام بگیره بر عملی و یا بر داده، بلکه امر به عمل هم کسی بکنه، اذن به عملی بکنه علی وجه زمان، بگین کتاب مرا مثلا جلد کن، لباس مرا خیاطی کن بدوز و قیمتش پای من، امر بکنه به فعلی به عملی یا به دادن مالی علی وجه زمان هم این هم مثل اجاره است، مثل عقود دیگری که از نظر این جهت که این زمان آوره، اون زمانی را که حالا یا قیمت سوقیه است یا مثل اگر مثلیات باشه با همین امر، امر دیگری به این که عملش را یا مالش را در راه او بدهد علی وجه زمان نمجانن موجب اشتغال ذمه و زمان میشه به مثل یا قیمت. بلکه در اون مسئله امر علی وجه زمان بیش از اینم گفته شده حتی اگر متفق بشن بر یک زمان مسمایی اون میاد بر ذمه بیش از قیمت سوقی یا کمتر از قیمت سوقی، به شرطی که توافق کنن اونجا این امر امرش میکنه علی وجه زمان به این مثلا زمان به این مقدار زمان. خب حالا ایشون این توصیه رو دیگه نداده به قصد رجوع علی بالمثل او قیمه، همون زمان به اندازه مثل قیمت را، چون این یه رو این نوع امر یا اذن که مشتمل بر متضمن این امره یا توکیل، این یک نوع شبیه اتلاف مال غیره یا شبیه استیفاء مال غیره و گرفتن عمل استیفاء عمل منفعت عمل یا مال غیره که این استیفاء و یا اتلاف موجب زمانه. این هم عرفن و عقلائیان اتلافه، علاوه بر این که اینجور اوامر علی وجه زمان عرفیت هم داره، عقلاییت هم داره، سیره عقلا هم بر همینه، ولی اونم نباشه این یه نوع اتلاف مال، من امرش کردم من عملش رو انجام بده، پس در حقیقت این عمل او انجامش مستند به منه، اتلافش یا استیفاءش مستند به منه، من مستوفی عمل او هستم یا مال او هستم و این استیفا یا این اتلاف هم مشمول ادله زمانه بالاتلافه. این هم علی القاعده است، یجوز توکیله او اذنه فی الدفع من ماله به قصد رجوع علیه بالمثل او القیمه، بعد برمیگرده مثل یا قیمتش از او میگیره. این هم یه نکته که اضافه میکنه، این هم فرق نمیکنه هم در با زکات، این همه این نکاتی که ذکر میکنه مشترکه بین باب زکات مال و زکات فطره. بعد میفرماید کما یجوز و سومی، موضوع سومی رو که باز اضافه میکنه در این مسئله، کما یجوز التبرع به من ماله به اذنه او لا به اذنه و ان کان الاحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه. شکل سوم، شکل اول توکیل بود، شکل دوم اذن در دفع از مال خود موکل بود، شکل سوم توکیل یا اذن در دفع از مال خود وکیل بود و معزون بود ولی علی وجه الزمان. شکل چهارمی که در حقیقت در این مسئله ذکر میکنه تبرعه، یعنی میگه از مال خود تبرعن بده، نه اینکه بعد بیای از من بگیری، مجانن بده زکات مرا. فرماید اینم یجوزو کما یجوزو تبرع بهی من ماله، یعنی این آقای دومی فردی وکیل بخواد جای وکیل باشه در حقیقت، این مجانن از مال خودش زکات این آقا رو میده، ولی به نیت این میده، یعنی به عنوان اداء زکات این آقا انجام میده این رو به فقیر، نه به عنوان صدقه از طرف خودش، به عنوان تبرع از طرف این آقایی که زکات تعلق گرفته به او. حالا این تبرع دو قسمه، یا او اذنش میده، امرش میکنه، میگه تبرعا انجام بده برای من، تو معزونی انجام بده، یا بده از طرف من مجانا اگه حاضری بدی، که این همون امر و اذنه. تبرع با امر و اذن من علیه الزکا انجام میگیره برای متبرع، به او میگه تو از طرف من بده، مجانی هم بده، نه اینکه بیه پولش بعد از من بگیره، اونم الان خوشش میاد انجام میده. یا بدون اذن، او رفیقشه، میبینه این بنده خدا حالا سختشه، دوره، نزدیک، فلان، بدون اذن او، بلکه بدون اطلاع او، میاد از مال خودش زکات فطره او رو میده، یا زکاتی که تعلق به مال او گرفته میده. کما یجوز التبرع به من ماله به اذنه، نه اون او بهش گفته این کار کن، اذنش داده از طرف او بدی، یا بدون اذنش ابتداعا میاد میده، میگه این هم جایزه، یعنی مجزیه. تبرع به ادا هم مجزی است، چه به اذن مالک باشه، من علیه الزکا باشه و به امر او باشه، چه بدون اذن و امر او باشه، خودش ابتداعا آمده، دلش شکسته بر او یا رفیق اوست، مجانن از طرف خودش زکات او رو داده. بعد می فرماید این کان الاحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه، در این دوتای اخیر که یعنی همین تبرع به اذن یا تبرع بدون اذن، احتیاط استحبابی اینه که اینجا اکتفا نکنه به این و خودش هم از مال خودش بدهد، که این احتیاط استحبابیست دیگه، مسبوق به فتواست. فرمود کما یجوز التبرع به من ماله به اذنه اولا به اذنه و این کان الاحبت عدم الاکتفا فی هذا. ظاهرن منشأ احتیاط ایشون مسئله اینه که مثلا از مال خودش زکات باستی پرداخت بشه، چون در هر دو این رو قائل شده، هم جایی که تبرع به اذن و امر این آقا باشه، من علیه الزکا باشه، هم در جایی که تبرع بدون اذن و امر این باشه، خود اون آقا، اون شخص آمده از مال خودش داره تبرع میکنه مجانن، زکات من علیه زکات را به عنوان او و از او میده به فقیر، چون در هر دو این احتیاط کرده، انسان احساس میکنه که منشأ این احتیاط استحبابی ایشون اینه که انه چون از مال خودش نبوده، نه مستقیما از مالش این بوده، نه علی وجه الزمان بوده که بالاخره از مال خودش میشه، از مال دیگری است. خود زکات هم بر مثلا کسی استفاده کنه از ادله زکات این که از مال خود من علیه زکات واستی باشه، مثلا که البته این وجه برای احتیاط وجه وجیهی نیست، چون از ادله زکات، وجوب زکات، چه وجوب زکات حکم تکلیفی باشه، چه وضعی، چه در زکات مال، چه در زکات فطره، این قید اخذ نشده و استفاده نمیشه از ادله که باستی زکات از مال خود آدم باشه، مگه از مال دیگری انسان داد و او گفت تو بده از مال خودت مجانا، اونم قبول کرد و داد. حالا این مجزی نباشه، این دلیلی بر این خصوصیت این که باستی حتما از مال من باشه این نیست. حتی اگر زکات شغل ذمه هم درش باشه، اشتغال ذمه هم باشه، یعنی در ذمه من مالک باشه فقیر، این هم باز اقتضا نداره که من از مال خودم بدم، چون تفریق ذمه به دادن دیگری هم انجام میگیره از مال او. کسی که مجانا تبرع کنه که ذمه کسی رو که مدیونه ادا کنه، وفا بکنه، به مدائنش بره بگه آقا این تو از این طلب داری، این پول او که از او طلب داری، ذمه او تفریق فارغ میشه. از مال خود من علیه زکا، این قید که از مال خودش باشه دلیلی برش نیست، نه در زکات فطره نه در زکات مال. ولی از این جهت آیون این احتیاط ایشون را به این شکل قبول نکردن، ولی اشکال دیگری اینجا کردن در این الحاق چهارم کما یجوز و تبرع. گفتن اگر این تبرع به امر مالک باشه، به امر من علیه الزکا باشه، او بگه واقعا تو امرش کنه یا اذنش بده که از طرف او بده، اینجا که شق اول از این دو شق بود، دو شق اخیر بود، امرش کنه یا اذنش بده، که اذنم مثلا متضمن امره که تو از مال خودت زکات مرا مجانا بده، گفتن این قسم میشه بگیم درسته، چون این امر خودش اینو تسبیبه و این اذن اینو تسبیبه از طرف این شخص، و یه دفعه خودش برمیداره زکات رو از مال خودش میده، یه دفعه به دیگری میگه زکات من رو بده از مال خودت، اونم قبول میکنه میره میده از مال. بالاخره این دادن زکات مستند میشه با این اذن و امر به خود من تجب علیه زکات. از ادله وجوب زکات هم مباشرت و از مال خودش باشه و چی دیگری نده مجانا، این قیود اخذ نشده، به اطلاقش تمسک میکنیم، نفی میکنیم همه این قیود را. میباستی فعل اداء زکات رو این انجام بده، چه مستقیما مباشرتا خودش، چه بالواسطه به طور وکیلی که از مال خودش میگیره، از مال این میگیره میده، یا از مال خودش میده تبرعا ولی او وکیلش کرده یا اذنش داده یا امرش کرده. اینجاها تسبیب چون صادقه است، استناد این فعل اداء زکات ولو تبرعی مجانی از مال دیگری، استنادش به اولی که علیه الزکات، علیه یجب علیه الزکات مکلف و مخاطب به وجوبه، این استناد و صدور فعل از او با این اذن و امر محقق میشه، مشمول اطلاقات، بیش از این از اطلاقات استفاده نمیشه، اطلاقات ادله که مباشرت هم لازمه، قید مباشرت یا قید این که مثل قید از مال خودش، هیچ کدوم از این قیود اخذ نشده در روایات ادله زکات، پس اینا با اطلاقات ادله نفی میشه، اینم مصداق امتثال قرار میگیره، این مجزی است. و اما جایی که اون دیگری بدون اذن ای، بدون امر ای، خودش ابتداعا میاد زکات این آقا رو مخاطب بده تبرعا و مجانا، اونجا میفرمایند برای اینکه اگر زکات حکم وضعی بود فقط، بازم این مطلب درست بود، مجرد دین بود، شغل ذمه بود، تکلیف نبود، تکلیف طولی بود، این در طول اینکه ذمه ای مشغوله باز ذمهش ادا کنه فارغ کنه، اینجا بازم درست بود، چون در جای خودش در کتاب دین قرض اونجا خواهید خوند که دین دیگری رو میشه کسی مجانا از با پول خودش وفا کنه، ولی به نیت او باستی وفا کنه میشه وفا، این هم قاعده عقلایی امضا شده این رو اقتضا داره، هم از روایات خاصه‌ای که در باب دین آمده استفاده میشه در بعضی موارد که دیگری میاد وفا میکنه دین کسی دیگر رو، ذمه‌اش فارغ میشه با همون. اگر به نیت تفریق ذمه او بده، به نیت وفا دین او بده از مال خودش، ذمه او فارغ میشه، بیش از این دائن حقی نداره بر مدین. باب زکات هم اگر از همین قبیل بود، شغل ذمه بود زکات فطر فقط، خب این جا داشت کسی این دومی هم بگه مثل اولی علل قاعده درست است و مشکلی نداره. تبرع بدون اذن هم مجزی بود، مفرق ذمه بود، ولی در باب زکات، زکات فطره و همچنین زکات مال اضافه بر شغل ذمه یا در زکات فطره، بعضی‌ها که اصلا شغل ذمه را هم قبول نکردن، گفتن این تکلیف محضه و این تکلیف هم عبادی است، تکلیفی است که متوجه به من علیه زکات، اون هم تکلیف عبادی است که قصد قربت هم بر مکلف به این تکلیف واجبه. هر دوی این نکته اقتضا داره که دادن دیگری بدون امر اولی و تسبیب اولی، بدون تسبیب و اذن من علیه زکات، لا یکون مجزیه. چرا؟ چون هم ظهور هر امری که متوجه به یک مکلفی میشه اینه که صدور فعل از اون مکلف تحت امره، یعنی تقید فعل به این که از اون مکلف سر بزنه، اینم تحت اون امره، قید اون مأمور به اون امره. انسان مأمور به امری که فعل دیگری است هیچ وقت نمیشه. به عبارت دیگر امر متوجه به هر مکلفی متعلقش مقیده به اینکه صادر از اون مکلف بشه، این عقد شده در متعلق امر. از خود توجیه امر به اون مکلف، اضافه امر به اون مکلف، این اضافه‌ای که در امر هست، قید در امر میشه قید متعلق امر هم. پس صدور فعل از اون مکلف مأمور بهه و فعلی که دیگری انجام داده هیچ استنادی به مکلف نداره، نه مباشرتن نه تسبیبن، این رو دیگه شامل نمیشه اطلاق متعلق امر. پس امر باقی است، هنوز متعلقش انجام نگرفته، چون صدور فعل از اوست و این انجام نگرفته، در خود امر باقی، اطلاق امر اقتضا داره که این باستی انجام بده، یعنی عدم است. وقتی عبادی شد دیگه مسئله بهتر روشن‌تر میشه که اضافه بر یه قید دیگه هم میاد، اضافه بر این قید انتصاب فعل به مال به مأمور به مکلف مأمور، به مکلف مأمور، قید دیگری هم باز در متعلق عقص میشه وقتی عبادی باشه، اونی که قصد قربتش هم لازمه، این دیگه روشنتره که این قید رو انجام نداده این آقای من تجب علیه زکا، چون او ادا نکرده، نه مباشرتن ادا کرده، نه به تسبیب ادا کرده، با اذن دادن و امر دیگری ادا کرده که بگی خواهی نمی اینو اداست، قصد قربت در این امر تسبیبی میکنه، در این این هم میشه قربی. پس بنابراین هم ظاهر هر امر تکلیفی این است که صدور اون فعل مکلفون به از مکلف لازمه، ولو به نحو تسبیب نه به نحو مباشرت، که اینجا نیست، با فعل دیگری بدون اذن او این نیست، این تسبیب انجام نشده. دو، چون عبادی است قصد قربت لازمه، قصد قربت هم اینجا انجام نگرفته، مثلا خبر نداره تو خونش نشسته این آباده از پیش خودش زکات او رو داده. و رضا به جهت این دوتا اشکال خیلی از محشین اینجا اشکال کردن، گفتن این الاحوت عدم الاکتفا فی هادا و سابقه، فی هاداش درسته، سابقهش درست نیست، فی هادا این احتیاطی وجوبی است، این احوت اینه که اینجا به این اکتفا نشه، چون در باب زکات حکم تکلیفی هم داریم، بلکه در زکات فطره بعضی گفتن فقط حکم تکلیفی است و این حکم هم عبادی است، امر عبادی است، قصد قربت مکلف درش واجبه، کسی که مکلف به این وجوب است قصد قربت هم باید بکنه در مقام ادا. اینجا نه انتصاب شکل گرفته در این قسمت شق دوم از تبر رو، چون نه او اذن داده نه اطلاع داره نه به امر او بوده، خودش آمده تبرع کرده این آقا، پس انتصاب نیست، از اون جهت اشکال پیدا میکنه. از جهت قصد و غربت هم اینجا قصد و غربت نکرده او اصلا. بنابراین دلیل خاص هم نداریم که کسی میتواند نیابتا از او انجام بده. امور عبادی هم وقوع نیابیش هم نیابتی تبرعیش دلیل خاص میخواد، و الا مقتضای این دو نکتهی که گفته شد اینه که اون امر باقیه تا متعلقش انجام نشه، که انجام دادن زکات منتسب به خود من تجب علیه زکات با قصد قربت اون مکلف، تا این انجام نگیره اون امره همجور اطلاقش میگن و هست. مثل هر امری که اگه متعلقش انجام ندی، قیود و متعلقش رو انجام ندی، اون امره باقیه. نماز بی وضو خونی سلم الطهور باقیه، باز وضو بگیری نماز بکن. بنابراین اذن سابق نداره اینجا. نه قصد قربتش دیگه درست نمیشه دیگه اینجا. اون داده دیگه. نه دیگه اون داده دیگه، باقی نمونده که این دیگه اون اجازه جایز که معامله باشه چیزی با این که این داد دیگه او اونم خورد و تلف کرد و تمام شد رفت، اجازه فایده نداره. اجازه بدید آقا بحثای دیگه بذارید بعد. بنابراین این اشکال رو اینجا کردن به مرحوم سید که از اون جهتی که ایشون احتیاط کرده، احتیاط استحبابی، چون در هر دو شق احتیاط کرده، ظاهرا نظر ایشون در این احتیاط استحبابی به همون اینه که از مال خودش باشه مثلا، نه از مال دیگری. اون منشأ احتیاط نیست، یا منشأ همون احتیاط استحبابی است که ایشون کرده، نه لزومی که حالا الا از مال خود این آقا باشه. ولی اشکال دیگری هست در این شق دوم از این دو شق، جایی که تبرع بدون اذن مالک من علیه الزکا باشه، بدون امر من علیه الزکا باشه، اینجا گفتن دلیل خاص میخواد که این مجزی باشه، و الا اون امر اقتضا داره که فعل زکات، فعل اداء زکات مستند باشه به خود من تجب علیه، او انجام بدهد ادا کند زکات را، اونم با قصد قربت. ولذا این اشکال باقی است. خب اینجا میشه برای مرحوم سید این اشکال رو میشه یه وجهی تراشید برای دفعش که مطلب مرحوم سید تمام بشه. ما این وجه رو شاید در باب زکات مال هم گفتیم اونجا. و اون این که در باب زکات مال ما گفتیم که حکم وضعی در باب زکات مال قابل تفکیک از حکم تکلیفی است. از خود آیه زکات و بعضی قرائن استفاده کردیم، روایات خرس و اونجا میگه خذ من اموالهم صدقتن، تو بگیر از اونها، حتی اگر اونها ندادن نخواستن بدن تو برو بگیر، و خودت به عنوان صدقه اینه میتونه از اونا بگیری. پس معلوم میشه اگر دادن ندادن تو هم میتونی بگیری. اطلاق این آیه خود و همچنین روایت خرس هم همینه میگفت که پیغمبر میفرستاد این جابی را سعی را میگرفت به زور، حتی اگر کسی نخواست نمیخواست بده ممتنع بود ازش عقص میشد زکات هم واقع میشد. پس حکم وضعی اونجا در زکات از اون آیه و روایات استفاده شد که یک حکم مستقلیست از حکم تکلیفی. اگر تکلیفی هم ادا نکرد، امتناع کرد عمدن یا به هر جهت، این وضعیش انجام میشه، انجام میگیره. اونجا یه اینجور وجه را بهش استناد کردیم. اینجا اون وجه تمام نیست، چون اینجا دیگه امر به خود من امواله همسان، اون هم خود من امواله مال زکات ماله، داره میگه من امواله. اینجا زکات بر خود مکلفه، ادله و آیات زکات، زکات فطره و روایات زکات فطره. ولذا بعضی گفتن این اصلا تکلیف محضه و از ام توش نیست. شغل ذمه در باب زکات فطره بعضی ها انکار کردن، حالا اگرم کسی قبول کرد از باب وحدت دو تا زکات و یا اون روایتی که درش قبلا اشاره کردیم، اگر لم یعزله یکون ضامنن و زمان اونجا گفته و از اون ممکنه کسی استفاده کنه، حکم وضعی هم هست، ولی حکم تکلیفیش تکلیف به خود مکلفه. نگفته خذ من اموالهم زکات الفطره، گفته یجب علی کل یجب علیک ان تدفع زکات نفسک و ابیک و امک و ولدک و والده. اینجوری بود، امر به مکلفه که ادا کنه، نه امر به حاکم شهر یا امام یا پیامبر که اخذ کنه از اونا. ولذا در اینجا این نکته ای که این اشکالی که آیون کردن اینجا اوجه ورودش اصح، یعنی روشنتر ورودش، به اینکه اینجا تکلیف به ادای زکات داره مکلف، او مکلفه که زکات خود فطره خودش را بدهد. دادن دیگری بدون اذن ای، بدون استناد به ای، بدون امر ای، این فعل ادای این نیست. و ظاهر هر تکلیفی اینه که فعلی که منتسب به فاعلشه، به مکلفشه، ما تحت امره، پس این انتصاب لازم انجام بگیره. اینجا نشده، این قیده. قصد قربت هم که هست، چون عبادیه، فی سبیل الله بایستی بده، اینم باز قید دیگریست. این دو قید در اینجا منتفی میشه، پس مجزی نیست، اطلاق امر باقیست. میگه این مقید رو انجام نداده، باز انجام بده، پس اون دادن او لغوه، بی اثره. ولی یه نکته اینجا میشه اضافه کرد که اگه اینجا اضافه بشه اونجا هم اگر نگفتیم قابل قبوله، اونجا هم اضافه میشه. و اونی که کسی در باب که شاید این نکته در نظر مرحوم سید بوده که از این جهت اشکال نکرده و تبرع را از این جهت جایز دونسته، فقط همون بحث این که از مال او بازتی بشه مثلا، یه احتیاط استحبابی کرده، اون نکته عبارت از اینه که کسی بگه در باب تکالیف به اموال و انفاقات فرق میکنه، تکلیف به انفاق و ام و دادن اموال، تکالیف مالی با تکالیف غیر مالی فرق میکنه. در تکالیف غیر مالی مثل که نماز بخون، بگه اینجا فعل نماز از من بازدی سر بزنه، نماز من رو مأمور بگه، نماز دیگری نماز من نیست، اونجا روشنه. در افعال غیر تکالیف غیر مالی این انتصاب و این تقییدی که گفتن در متعلق امر، این مأمور به فعل صادر و منتسب به این مکلف مأمور، مأمور به این درسته. اما در باب تکالیف مالی و امر به انفاقات اینجوری نیست. عرفاً اینجا خود اون مال را از طرف ای داده بشه به اون جهت انفاقی که برش معین شده، اون مقصوده، اون مأمور بهه. وقتی میگه بر پدر واجبه که مثلا بر پسرش انفاق کنه یا بر زوجش انفاق کنه، اینجا امر به انفاقه، تکلیف مالیه، یا زکات بده، قمص بده. اینجا اینکه حالا این مال را این آقا خودش بدهد، از مال خودش بدهد، این خصوصیات انتصاب و اضافات عقص نمیشه، یعنی استفاده نمیشه، لا الغا میشه عرفن. اون چی که مهم اینه که از طرف این مال به اون آقا برسه. حالا خودش این کار انجام بکن بده یا دیگری بیاد این مال رو از طرف این بدهد به او، بشاره که از طرف این بدهد نه از طرف خودش، او یه مال دیگری میشه. بگه من مال خودم رو بخوام از طرف این آقا به شما بدم، اینجوری نیست که شما این حق رو داری برای ای که او بر تو انفاق کنه، حالا بیا من از طرف او و عوض او دارم به نیت او انفاق میکنم بر تو. آنچه که در باب انفاقات و تکالیف مالی و امر به انفاق استفاده میشه، حصول این نتیجه است که این مال به او برسه و این رسیدن از طرف او باشه. حالا از طرف او به تسبیب او باشه یا بلا تسبیب او، طرفیت این که از طرف او باشه، این مقدار اخذ میشه. بله، چون اگه طرف او نباشه بشه یه چیز دیگری، یه مال دیگری، یه حق دیگری. اما اینکه این از طرف او باشه به فعل او هم باید باشه، یا اگر شد از طرف او به فعل دیگری انجام بگیره، این هم کافیه. اینجا اینکه اضافه بر این که این از طرف او باشه به فعل اونم باشه، این خصوصیات لغو عرفن و غلائیان در باب تکالیف مالی اینا دخیل نیست. عرف اینجوری میفهمه، ولذا وقتی میگن تو مکلفی فلان کار کنی، اگه ولذا در باب دین گفتن اگه کسی آمد دین دیگری را ادا کرد کافیست، براءت ذمه حاصل میشه چون از طرف او داده گرچه او اصلا خبر نداره. خب حالا اجازه بدید، پس اون انتساب به این شکل الغا میشه، میمونه قصد قربت. قصد قربت در باب زکات دلیل لفظی که نداشت، دلیل معتبر. آنچه که بود این بود که صدقه آمده بود که بایستی با قصد قربت و فی سبیل الله داده بشه. ادله قصد قربت ادله لبی یا شبه لبی بود که بیش از این اقتضا نمیکرد که این شیعی که داره انجام، این صدقه ای که داده میشه باز به عنوان صدقه داده بشه و فی سبیل الله داده بشه از طرف او. حالا فی سبیل الله شه خود ای قصد کنه، یا اونجایی که بشه از طرف او بده، اون کسی که میده قصد قربت کنه، بگه بابا اینه به عنوان صدقه میدم و فی سبیل الله دارم میدم از طرف او. اینم چون ادله لفظی نداشته که حالا خود مکلفه به دادن صدقه باز خودش قصد قربت کنه، بیش از این از روایات لا صدقت الا به قصد القرب ولا اتقا که اونجا ذکر کردیم در بحث این، بیش از این استفاده نمیشد که اصل صدقه شدن قصد قربتی میخواد. و بله ولو خود اون متبرع قصد قربت کنه. بنابراین تو امر که تو ادله امر که قصد قربت نیامده، ادله امر مطلق ما بودیم و اون روایات منفصل نبود، یا لا صدقت الا به قصد القرب و روای و اجماع نبود، گفت اصلا قصد قربت لازم نیست در این واجبات مالی. از باب اجماع و از باب اون روایات این را استفاده کرده به قصد قرب. اجماع هم بیش از این اقتضا نداره که این فعل صدقه ولو از طرف اون کسی که تبرع میکنه به عنوان صدقه داده بشه، به عنوان فی سبیل الله داده بشه، که این هست. بنابراین میشه درست کرد این را، دقت کنید بعد اشکال کنید، هم اون انتساب را نفی کرد به اون فهم عرفی در باب اوامر انفاق. آنچه که لازمه این که پرداخت از طرف او باشه که اینجا هست، چون این متبرع از عنوان حق او رو داره ادا میکنه، میخواد تکلیف او رو انجام بده. این بیشتر از این نیست در ادله. بعد در اوامر مالی اون بحث قصد قربت هم که اصلا تو اطلاقات روایات این خود امر به زکات نیامده بود، این بلکه از روایات از اجماع و روایاتی که در صدقه قصد قربت لازمه، در عتق قصد قربت لازمه و امثال اینها، لوجه الله باستی داده بشه، اونجا لوجه الله داده این متبرع، هم صدقتو صدقه را از طرف او داده در حقیقت. اون چه که او مکلف بوده بهش انفاق مالی است که به عنوان صدقه داده میشه، اینا به عنوان صدقه داده از طرف او، واقعا صدقتن و زکاتن از طرف او با دادن این آقای متبرع. بیش از اینم از اوامر، مجموع اوامری که چه قربیت چه انتساب لازم نیست در باب انفاقات مالی از این قبیل، که اگر کسی این مطلب را، این دوتا نکته را قبول بکنه، نکته اول که یقینا این استظهار درسته در باب انفاقات مالی، اینکه تسبیبی باشه انتسابی باشه غیر از اینکه این مال از طرف او باشه چیز دیگری لازم نیست. در قصد قربت هم چون ادلش مجمله لبیه اجماع و امثال این هاست، دلیلی بر تقیید اطلاقات اولیه بیشتر از این ما نخواهیم داشت. به اون اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم این از طرف این انفاق انجام گرفته، انفاق از طرف این من یجب علیه الانفاق انجام گرفته، ولی به تبرع دیگری. وقتی انجام گرفته از طرف او، این دیگه متعلق امر انجام گرفته ساقط میشه دیگه. متبرع امر او رو امتثال نکرده، قصد امتثال امر رو اونجا گفتیم لازم نیست در باب صدقه، فقط اینکه این مال را برای خدا بده، و مال برای خدا داده، این مالی را که از طرف او، مال خودش را داره از طرف او میده، فی سبیل الله هم داره میده، قصد امر و اینا گفتیم اونجا، قصد وجه و قصد امر و این حرفا اصلا در باب عباداتش هم در نمازش هم واجب نیست. ولی در باب نماز هم میگیم قصد امر لازم نیست، قصد امتثال امر لازم نیست، قصد حسن عمل بکنه باز کافی است، قصد یه امر دیگری امر استحبابی حضورم بکنه کافی است، قصد امر لازم نیست. اینجا در باب قصد قربت فقط در باب صدقه اونجور که آمده از قصد قربت بیش از این نیست که فی سبیل الله داده بشه. صدقه بایستی مالی باشه که لله یدفع، یدفع و یبذل و یعطا لله، نه لغرض این شخصی یا اعطاه لله. بیشتر از این دیگه از ادله استفاده نمیشه. بنابراین اگر کسی این دو نکته رو اینجا قبول کنه، هر مطلب مرحوم سید تمام میشه در این مسئله، که این تبرع هم حتی بدون اذن بدون امر من تجب علیه الزکا فطره درست میشه. صلی الله علی محمد و آله.